مجلس چهارم، تفسیر آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین. سوره نحل، قسمتی از آیه 89. ما کتاب را بر تو ای پیغمبر فرستادیم در حالی که واضح کننده و روشن کننده ی هر چیزی است و هدایت و رحمت و بشارت است برای مسلمانان. در این که قرآن کاشف هر رمز و واضح کننده و حل کننده ی هر مشکل است، روایاتی از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد است. در کتاب کافی با اسناد خود از مرازم از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هازا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فیه. حضرت گفتند خداوند تعالی در قرآن واضح کننده ی هر چیزی را نازل نموده است تا به جایی که قسم به خداوند، خداوند هیچ چیزی را که بندگانش بدان نیاز دارند فروگذار ننموده است مگر آنکه آن را در قرآن فرو فرستاده است، به طوری که بنده‌ای نتواند بگوید ای کاش این مطلب در قرآن نازل شده بود. و در همین کتاب شریف با اسناد خود روایت می‌کند از عمرو بن قیس از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال سمعته یقول ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم. عمرو بن قیس گوید از آن حضرت شنیدم که می گفت خداوند هیچ چیزی را که امت بدان نیازمند باشند فروگذار نکرده است مگر آنکه آن را در کتابش نازل نموده و برای پیغمبرش علیه السلام بیان کرده است. و جعل لکل شیء حدا و جعل علیه دلیلا یدل علی و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا. و برای هر چیزی حد و اندازه‌ای مقدر فرموده است و برای آن اندازه و حد دلیلی قرار داده است که بدان حد رهنمایی کند و برای هر کسی که از آن حد و اندازه تجاوز کند نیز قانون و حدی مقرر فرموده است. و همچنین در همین کتاب با اسناد خود نقل می کند از معل بن خنیس قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف و فیه اسنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. حضرت صادق علیه السلام گفتند هیچ امری نیست که مورد گفتگو و اختلاف دو تن باشد مگر اینکه اصل آن در کتاب خدا موجود است، ولیکن عقل‌های مردمان بدان پایه نمی‌رسد. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در مقدمه سابعه در تفسیر صافی مطلبی را راجع به معنی تبیان و کل شیء از بعضی از اهل معرفت نقل می‌کند که بسیار لطیف و با واقعیت است و ما خلاصه آن را ذکر می کنیم. علم به اشیا یا از مدارک حسیه پیدا می شود به واسطه ی دیدن و شنیدن خبری و شهادت دادن و از اجتهاد و از تجربه و امثال اینها، و این علم البته جزئی و محدود بوده به واسطه ی محدودیت معلومش. و چون معلومش جزئی است و محدود و متغیر، البته این علم نیز دارای ثبات نبوده و متغیر و در دستخوش فنا و فساد خواهد بود، چون این علم تعلق دارد به موجودی در زمان وجود آن موجود. و معلوم است که قبل از وجود آن موجود علم دیگری بوده و بعد از فنا و زوال آن موجود علم ثالثی پیدا خواهد شد. بنابراین این علم که قالب علوم بشری را تشکیل می دهد متغیر و فاسد و محصور خواهد بود. و یا این که علم به اشیا از مدارک حسیه نیست، بلکه از علم به اسباب و علل و غایات اشیا حاصل می شود. و البته این علم کلی و بسیط و عقلی است، چون اسباب کلیه و غایات کلیه اشیا غیر محصور و غیر محدود است، چون هر سبب سببی دیگر دارد و آن سبب سبب ثالثی تا آنکه به مبدأ المبادی و مسبب الاسباب رسد. و کسی که علم به اصول تسبیبات و مبدأ اسباب داشته باشد، البته این علم کلی و غیر قابل تغییر و زوال است و این اختصاص به افرادی دارد که علم به ذات مقدس واجب الوجود و صفات جمالیه و حجب جلالیه و کیفیت عمل و مأموریت ملائکه مقربین که مدبرین عالم و مسخرین به تسخیر اراده الهیه برای اغراض کلیه عالم هستند پیدا نموده باشند و کیفیت تقدیر و نزول صور را از عالم معنا و قضای الهی دریافته باشند. و بنابراین سلسله علل و معلولات و اسباب و مسببات و کیفیت نزول امر خدا در حجب و شبکه های عالم تقدیر برای آنها روشن و روابط موجودات این عالم با یکدیگر برای آنها معلوم است. بنابراین علم آنها احاطه به امور جزئیه دارد و به احوال امور جزئیه و آثار و لواحق مترتبه بر آنها علم ثابت و دائمی و خالی از تغییر و تبدیل دارا می باشند. در این صورت از کلیات به جزئیات و از علل به معلولات و از ملکوت اشیا به جنبه های ملکی راه پیدا می کنند و از بساط به مرکبات پی می برند. و در این صورت از انسان و حالات او و نفس و روح او و همچنین از آنچه موجب رشد و رقای اوست به عالم قدس و حرم الهی و مقام طهارت مطلق خبر دارند، کما آنکه از آنچه موجب کثافت و تیرگی نفس و رذالت و دناعت نفس و شقاوت و موجب پایین آوردن اوست به ازلم العوالم که همان سطح بهیمیت است اطلاع و علم کلی ثابت دارند و بنابراین تمام امور جزئیه را از آینه آن نفس کلی می‌بینند و به تمام موجودات محدوده و متغیره از جنبه کلیت و ثبات می‌نگرند. و این علم مانند علم خدا و انبیا و اوصیا و اولیا و ملائکه مقربین است که به تمام موجودات ماضیه و مستقبله و کائنه علم ضروری حتمی دارند که آن به تجدد حوادث و تکثر موجودات متکثر نبوده بلکه بسیط و مجرد و کلی و محیط است. و کسی که کیفیت این علم را درک کند، معنی قول خدا را که در قرآن مجید می‌فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء خوب درک می‌کند و می‌فهمد که قرآن کتابی است که علومش کلی است و با تغییر زمان و مکان و تجدد حوادث متغیر نمی‌گردد و زائل نمی‌شود و با پیدایش مرام‌ها و مسلک‌ها و به وجود آمدن تمدن‌های متنوع ابداً تغییری ندارد. آن وقت تصدیق حقیقی می‌کند که هیچ امری نیست الا آن که در قرآن از همان جنبه کلیت و ثبات به او نظر شده و در تحت حکم و قانون عامی بیان گردیده است و بنابراین اگر شخص آن امر به نفسه در قرآن مجید مذکور نباشد، به مقدمات و اسباب و مبادی و غایات او مسلماً ذکر شده و البته به این درجه از فهم قرآن افراد خاصی پی می‌برند و عجایب و اسرار و دقایق و احکام مترتبه بر حوادث را در می‌یابند که علم آنها از محسوسات گذشته و به علوم کلیه حتمیه ابدیه رسیده باشند. و در روایت معل بن خنیس که ذکر شد، ما من امر یختلف فی حسنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولکن لا تبلغه عقول الرجال، این معنی خوب منظور است که اولا اصل و کلیت هر امر در قرآن مجید هست، دومان که علت عدم بلوغ عقول رجال به واسطه نرسیدن به آن علم کلی است و اما اولیای خاص و مقربان درگاه او از این حقیقت آگاهی دارند. انتها محصله مع توضیح منا. بنابراین اگر تمام افراد بشر از جن و انس بلکه تمام ممکنات که علومشان حسی است بخواهند مانند قرآن کتابی بیاورند، نمی توانند. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو اگر هر آینه انس و جن با هم گرد آیند برای اینکه مثل این قرآن را بیاورند، نمی توانند مثل آن را بیاورند گرچه بعضی پشت و کمک‌کار یکدیگر گردند. و از بیانی که سابقا نمودیم سر این معنی خوب واضح می گردد که چرا جن و انس گرچه پشت به پشت یک دیگر دهند و برای آوردن مثل قرآن تشریک مساعی کنند، باز هم عاجز و ناتوان خواهند بود. قرآن می فرماید نه آن که مثل قرآن نمی توانند بیاورند، بلکه 10 سوره مانند قرآن نیز نمی توانند بیاورند. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. بلکه این مشرکان و منکران قرآن میگویند محمد این قرآن را از نزد خود ساخته و پرداخته و به خدا نسبت داده است. بگو ای پیغمبر، شما هم 10 سوره مانند این سوره های ساختگی و پرداختگی او بیاورید و از خدا گذشته هر کس را که در عالم وجود سراغ دارید و در قدرت و استطاعت شما هست در آوردن این 10 سوره به کمک طلبید و از نیروی او بهره گیری کنید اگر در این گفتارتان راست میگویید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پس اگر پاسخ شما را ندادند و از آوردن 10 سوره فرو ماندند، با وجود اعانت ما سوای خدا در این کار، بدانید که این قرآن به علم خدا فرو آمده است و اینکه هیچ معبودی جز ذات اقدس او نیست. بنابراین با وجود این پیشنهاد و عجز شما از انجام آن، باز هم شما در راه انکار گام می نهید یا سر تسلیم و اطاعت فرود می آورید و به دین مقدس اسلام و کتاب آسمانی آن قرآن اقرار و اعتراف می نمایید. بلکه از آوردن مثل یک سوره نیز عاجزند. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. و اگر شما در آنچه ما بر بنده خودمان محمد به تدریج نازل نموده ایم در شک و تردید هستید، یک سوره به مثل آن بیاورید و غیر از خدا آنچه گواه و شاهد در این امر میابید آنها را بخوانید و دعوت کنید. اگر شما مردمانی هستید که راست میگویید، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر این کار را نکردید و هیچگاه هم نمی توانید بکنید، بنابراین از آتشی که آتشگیرانه آن مردم منکر و معاند می باشند و دیگر سنگ خارا که خداوند برای کافران تهیه و آماده نموده است بپرهیزید. و همچنین پس از آن که در مقام تعجیز تمام افراد بشر را به آوردن مثل سوره دعوت می کند و صریحاً می فرماید جز خدا از هر کسی می خواهید یاری بجویید و در این امر استنصار نمایید نخواهید توانست، علت تکذیب کفار و متمردین را بیان می کند که آن عدم اطلاع آنان بر حقایق قرآن است و نفهمیدن سر مطلب، و او آن که کلام خدا را جز خدا نمی تواند بفهمد. و اولیای مقربین که در ذات او فانی شده اند، چون هستی آنها رفته و به هستی حق متحقق شده اند، از تأویل قرآن خبر دارند. آنها راسخین در علمند، آنجا که می فرماید و ما کان هذا القرآن و ایفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. موجودیت این قرآن این طور نیست که ساختگی باشد و به طور افتراء به خدا نسبت داده شده باشد، ولیکن گفتار خداوند است که مصدق تمام علومی است که در نزد اوست، از کتب پیامبران پیشین و تفصیل و شرح کتاب کلی الهی است که شکی در آن نیست که از ناحیه پروردگار جهانیان است. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، بلکه میگویند محمد این قرآن را پرداخته و به خدا منتسب داشته است. بگو ای پیغمبر، شما هم یک سوره همانند آن بیاورید و هر کس را هم که در توان خود دارید برای این امر غیر از خدا دعوت کنید و بخوانید اگر شما راست میگویید. بلکه زبو به ما لم یحیطوا به علمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. ولی حقیقت مطلب آن است که این منکران و جاهدان و معاندان قرآن چیزی را که پایه دانش آنها بدان نرسیده و احاطه بر فهم و معنای آن نکرده اند و حقیقت این ظاهر برای آنان مکشوف نیفتاده است را تکذیب می نمایند و بر همین منوال و طریقه بوده است تکذیب کسانی که پیش از اینها آمدند و پیامبرانشان را تکذیب کردند و آن را معنی می کنید. ابن عباس گفت ای معاویه، قرآن بر اهل بیت ما نازل شده، تو می گویی من سؤال کنم تأویل آن را از آل ابی سفیان و آل ابی معید و از یهود و نصارا و مجوس؟ معاویه گفت مرا با این توائف قرین می کنی؟ گفت بلی، به جهت آن که ما را نهی می کنی از عمل به قرآن، و اگر مردم معنی قرآن را آنطور که باید ندانند هلاک خواهند شد. معاویه گفت قرآن را بخوانید و معنی هم بکنید، لکن آنچه خدا درباره شما نازل نموده به مردم مگویید. ابن عباس گفت خدا در قرآن می فرماید یریدون ایطفئوا نور الله به افواههم و یأبى الله الا ایتم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش نمایند و خداوند جدا نگهدارنده و تمام کننده نور خود است و اگرچه بر کافرین خوشایند نباشد. معاویه گفت زبان از این گونه کلمات کوتاه کن، و اگر ناچار میخواهی قرآن را معنی کنی طوری معنی کن که آشکارا نباشد و مردم اطلاع حاصل نکنند. و این به گفت و به سرای خود رفت و گفت که منادی در کوچه های مدینه اعلان کند که از عهد و امان معاویه بیرون است کسی که از فضائل علی و اهل بیت او سخنی بگوید. و منشور کرد به تمام شهرها که هر خطیبی بر منبر رود علی علیه السلام را لعن کند و از او براءت جوید و اهل بیت آن حضرت را نیز لعن کند. 50 سال در بالای منابر امیر المؤمنین علیه السلام را لعن می کردند تا در سنه 99 هجری که خلافت به عمر ابن عبدالعزیز رسید فرمان داد که دیگر لعن نکنند. فجایع بنی امیه صفحه تاریخ را سیاه کرده است. درست شیاطینی بوده اند که در مقابل نور حقیقت ائمه علیهم السلام قیام کردند. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا و من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. و اینطور ما برای هر پیامبری از افراد مجرم یک نفر دشمن قرار داده ایم و پروردگار تو در هدایت و نصرت تو برای تو کافی است. آنها می‌خواستند اصل اسلام و ایمان و شجره تقوا و طهارت و حقیقت قرآن و عدالت را از روی زمین بردارند و از هر کار که دستشان رسید کوتاهی نکردند، غافل از آن که و یعب الله الا ایتم نوره ولو کره الکافرون. آخر اگر آنها با خصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام خصومت داشتند، ضراری رسول خدا را تشنه گذاردن و طفل شیرخوار را هدف تیر نمودن چه معنی دارد؟ زنان و ضراری رسول خدا را در شهرها و کوچه ها بدون خمار و مقنعه در حال ذل و استخفاف مورد تماشا و هجوم جمعیت ها و اصناف در آوردن چه معنی دارد؟ به گردن شخص بیمار قل و زنجیر انداختن و آنها را گرسنه و تشنه در خراب جای دادن چه معنی دارد؟ در دل آنها کینه هایی بود از پیشرفت های اسلام و قرآن در غزوه بدر و احد و می خواستند انتقام رسول الله را از فرزندش بگیرند. هنگامی که اسرا را وارد شام کردند، یزید در قصر جیرون بود، همین که از دور نگاهش به سرهای مبارک بر سر نیزه ها افتاد، شاد شد و از روی طرب این دو بیت بگفت: لما بدت تلک الهمول و اشرقت تلک الشموس و علا ربا جیرونی نعب القراب و فقلت سه اولا تسه فلقد قضیت من القریم دیونی. زمانی که این سرها از دور بر بلندی های جیرون نمایان شد که چونان خورشید در تلالو و درخشندگی بودند، ناگهان کلاغ ها به صدا در آمدند و من به آنها گفتم: می خواهید ناله و فریاد کنید؟ می خواهید آرام بگیرید؟ من کار خود را کردم و از طلبکار طلب خود را وصول کردم و انتقام گذشتگان از ایشان گرفتم. اسرا را که وارد مجلس یزید کردند، حضرت سجاد به قول جامعه بسته بود و 12 تن از اسرا را به یک ریسمان بسته بودند. آنها را با حالتی فجیع و فظیع داخل مجلس نمودند. یزید رو کرد به حضرت سجاد و گفت: حمد خدایی را که کشت پدر تو را. حضرت فرمود: لعنت بر کسی باد که پدر مرا کشت. یزید این آیه خواند: و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. آنچه از مصائب به شما رسیده از ناحیه خود شما بوده و خداوند از بسیاری از آنها چشم پوشی کرده است. حضرت فرمود: این آیه درباره ما وارد نشده است. آن آیه‌ای که درباره ما وارد شده است این آیه است: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر رنج و مصیبتی که در زمین از قحطی و آفت و فقر و ستم یا در نفس خیش چون ترس و غم و درد و الم به شما رسد، همه در کتاب لوح محفوظ ما پیش از آن که همه را در دنیا ایجاد کنیم ثبت است و البته این کار بر خدا آسان است. یزید فرمان داد در این حال سر مبارک سید الشهدا را در جلوی او در تشتی گذاردند. در روایت است که چون نظر حضرت سجاد به آن سر افتاد، دیگر تا آخر عمر از سر گوسفند قضا نخورد. و چون نظر حضرت زینب بر آن سر افتاد، بی طاقت شد و گریبان پاره کرد و با ناله محزونی که دلها را مجروح می نمود صدا می زد: وا حسینا، یا حبیب رسول الله، یبن مکه و منا، یبن زمزم و صفا، یبن فاطمه الزهرا، یبن سیدت النساء، یبن بنت المصطفی. ای حسین، ای حبیب رسول خدا، ای فرزند مکه و منا، ای فرزند زمزم و صفا، ای فرزند فاطمه زهرا، ای فرزند سرور زنان عالمیان. یزید در نهایت مستی و غرور و خوشی باده می خورد و ابداً به ناله جگرگوشه زهرا زینب کبرا توجهی نکرد و مشغول خواندن این اشعار شد: لیت اشیاخی به بدر شهدو وقت الخزرج من وقع الاصل. ای کاش بزرگان و پیران قوم من که در جنگ بدر حاضر بودند و حوادث آن روز را از نزدیک دیده بودند، امروز حاضر بودند و حادثه خزرج، واقعه کربلا که شمشیرهای کشیده شده از غلاف ما کارساز شدن را می دیدند. لعبت هاشم و بالملک فلا، خبرون جا اولا وحیون نزل. فرزندان هاشم چند روزی با سلطنت بازی کردند، پس بدانید که نه خبری از عالم غیب هست و نه وحیی بر پیغمبر نازل شده است. لست من خند فئن لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. از قبیله خندف نیستم اگر انتقام حوادث گذشته را از فرزندان احمد نگیرم. قد اخذنا من علی سارنا و قتلنا الفارس لیس البطل. ما از علی انتقام خود را گرفتیم و آن تک سوار شیر بیشه شجاعت را از پای در آوردیم. و قتلنا القرن من ساداتهم و عدلناه به بدر فن عدل. و ما آن سرور و رئیس بزرگان آنان را کشتیم و انتقام کشته های خود را در جنگ بدر گرفتیم و اینک کفه ترازو مساوی گردید. فجزیناهم به بدر مثلها و به عهدن یوم عهدن فعتدل. و ما آنان را به کشته های جنگ بدر و جنگ احد معاوضه نمودیم و اینک برابر شد. لو رأوه فاستحلوا فرها ثم قالوا یا یزید لا تشل. اگر بزرگان قبیله من می دیدند آنچه را که بر سر حسین آوردم، از خوشحالی هلهله سر می دادند و می گفتند ای یزید، هیچگاه دستانت بیمار نگردد و از کار نیفتد. و کذاک الشیخ اوصانی بهی فاتبعت الشیخ فی ما قد سأل. و این چنین شیخ و پیر ما به من سفارش نموده است و من متابعت پیر و بزرگ خود را نمودم و درخواست او را برآورده نمودم. منظورش ابی سفیان بود. این اشعار را می گفت و با خیزران خود بر لب و دندان حضرت می زد و می گفت ای حسین، چه خوش لب و دندانی داری. ابو برزه سلمی که حاضر مجلس بود و از صحابه حضرت رسول الله است گفت وای بر تو یزید، چوبت را از این لب و دندان بردار. شهادت می دهم که رسول الله این لب و دندان می بوسید و می مکید لب و دندان او و برادرش حسن را و می فرمود شما دو نفر سید جوانان اهل بهشتید، خدا بکشد کشنده شما را و مهیا نماید برای آنها دوزخ را.